ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش داریم. در مورد واکنش ها به توافق احتمالی کاهش خشونت یک هفتهی در افغانستان، سالگرد خروج قشون سرخ شوروی سابق از افغانستان و مطالب دیگر، برنامه های هفتوار را هم داریم. اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از ستار فروغ.
بلندپایه‌ترین مقام ناتو میگوید از افغانستان بیرون نمی شوند، اما به گونه مشروط برای تنظیم نیروهایشان در این کشور آمادگی دارند. وزیر خارجه ایالات متحده میگوید واشنگتن تا $1 میلیارد کمک مالی به اروپای مرکزی و شرقی پیشنهاد میکند تا از وابستگی این منطقه به انرژی روسیه جلوگیری شود. و مسافرانی که به شهر پکینگ برمیگردند با قرنطینه 14 روزه اجباری روبرو خواهند شد. تفصیل خبرها. سرمنشی ناتو میگوید افغانستان را ترک نخواهند کرد، اما آماده هستند که به گونه مشروط سطح نیروهایشان را در این کشور تنظیم کنند. یانس استولتنبرگ در مباحثه در حاشیه اجلاس امنیتی مونیخ در جرمنی امروز گفت 16,000 نیروی ناتو قوای افغان را آموزش می‌دهند تا آنها بتوانند با تروریسم مبارزه کنند و شرایط برای صلح فراهم شود. استولتنبرگ افزود:
We are not leaving Afghanistan, but we are prepared.
ما افغانستان را ترک نمی کنیم، اما آماده هستیم که سطح نیروهای خود را تنظیم کنیم، البته در صورتی که طالبان اراده و تواناییشان را برای کاهش خشونت و جرآمد واقعی نشان دهند تا زمینه برای مذاکرات میان افغانها و صلح پایدار فراهم شود و اطمینان حاصل شود که این کشور هرگز دیگر به پناهگاه امن برای تروریستان مبدل نمی شود. پیش از این ریاست جمهوری افغانستان در خبرنامه امروز گفت مایک پامپیو و مارک اسپر وزیران خارجه و دفاع ایالات متحده در ملاقات با رئیس جمهور محمد اشرف غنی گفتند توافق با طالبان که احتمالاً در هفته‌های آینده نهایی شود محتویات مشروط دارد. در خبرنامه جزئیات داده نشده که چه شرط‌های در توافق گنجانیده خواهند شد. در این ملاقات که شام گذشته در حاشیه اجلاس امنیتی مونیخ انجام شد، زلمی خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان و جنرال اسکات میلر فرمانده عمومی ماموریت حمایت قاطع ناتو در این کشور نیز حضور داشتند. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در دوحه قطر به روز جمعه به رادیو آزادی گفت در گفتگوهای طالبان و آمریکا پیشرفت شده، اما سهیل جزئیات نداده است. در یک خبر دیگر داریم که رسانه‌های غربی گزارش دادند که ایالات متحده و طالبان به توافق روی کاهش یک هفته‌ای خشونت دست یافتند. گفته شده است اگر این توافق موفق شود راه برای معامله باز خواهد کرد که بر اساس آن نیروهای آمریکایی از افغانستان به کشورشان برخواهند گشت و جنگ 18 ساله پایان خواهد یافت. خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داده که موافقتنامه کاهش خشونت شامل سرتاسر افغانستان به شمول نیروهای حکومت این کشور می شود. در ادامه به نقل از این مقام گفته شده است طالبان تعهد کردند که منفجر ساختن بمب‌های کنار جاده، بمب‌گذاری‌های انتحاری و حمله‌های راکتی را متوقف می‌سازند. به گفته او در صورتی که طالبان به تعهداتشان عمل کنند، موافقتنامه صلح میان ایالات متحده و طالبان ظرف 10 روز امضا خواهد شد. اسوشیتد پرس به نقل از یک مقام طالبان گزارش داده است که 29 ماه فوریه به گونه آزمایشی برای امضای موافقتنامه مشخص شده است. این مقام طالبان 10 ماه مارچ را آغاز مذاکرات برنامه‌ریزی شده بین‌الافغانی گفته است. نام این مقام‌های آمریکایی و طالبان که اجازه صحبت علنی در این مورد را نداشتند افشا نشده است. طالبان مسلح هنوز رسما در این باره جزئیات ندادند. قماندانی امنیتی ولایت تخار از کشته شدن معاون قطعی سرخ طالبان و یک فرمانده این گروه در ولسوالی بهارک خبر داده است. این قماندانی امروز در خبرنامه گفت جلال سیرت معروف به نصرت و مولوی احمد الله طالقانی با 5 شورشی دیگر طالبان دیشب در حمله هوایی نیروهای افغان در قریه موسوم به مسجد سفید کشته شدند. به اساس خبرنامه در این حمله 3 شورشی طالبان زخم برداشتند. از سوی دیگر قول اردوی 205 اتل میگوید در جریان درگیری در ولایت قندهار 5 تن از طالبان کشته و 8 تن دیگرشان زخمی شدند. خواجه یحیی علوی سخنگوی این قول اردو گفته است درگیری دیروز در ولسوالی میوند رخ داد. طالبان مسلح درباره هر دو رویداد هنوز چیز نگفتند. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. در صورتی که اروپا منفعت‌های پرمعنی اقتصادی برای ایران فراهم سازد، این کشور مایل خواهد بود که به گونه یک کامل مطابق موافقتنامه هسته‌ای عمل کند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران این را دیروز جمعه در حاشیه نشست امنیتی مونیخ گفت. ایران و 6 قدرت جهان در سال 2015 این موافقتنامه را امضا کردند. بریتانیا، فرانسه و جرمنی از امضا کننده های موافقتنامه در تلاش هستند تا آن را نگه دارند. این تلاش از زمانی که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده کشورش را از موافقتنامه هسته‌ای ایران بیرون کرد ادامه دارد. ترامپ این اقدام را در ماه می سال 2018 انجام داد و تحریم های شدید بر تهران را دوباره وضع کرد. تهران پیش از این گفته است که خود را به عملی کردن تعهداتش در این موافقتنامه مکلف نمی‌داند. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده میگوید که واشنگتن تا 1 میلیارد دلار کمک مالی به اروپای مرکزی و شرقی پیشنهاد میکند تا از وابستگی این منطقه به انرژی روسیه جلوگیری شود. پامپیو این را در سخنرانی امروز در نشست امنیتی مونیخ گفت و افزود که کمک مالی تازه واشنگتن به برنامه موسوم به ابتکار 3 بحیره اختصاص داده می شود. در میان بحیره های آسیا، آدریاتیک و بالتیک 12 کشور عضو اتحادیه اروپا موقعیت دارند. تمام این کشورها به غیر از اتریش عضو ناتو هستند. و مسافرانی که به شهر پکینگ برمیگردند با قرنطینه 14 روزه اجباری روبرو خواهند شد. این در حال است که مقام های چینی تلاش برای مهار کردن ویروس کرونا را بیشتر می سازند. شمار جانباختگان این ویروس در سرتاسر چین به بیش از 1500 تن رسیده است. روزنامه رسمی بیجینگ دیلی امروز شنبه 15 فوریه گزارش داد کسانی که دستور قرنطینه را نپذیرند مجازات خواهند شد.
ساعت 5:07 دقیقه است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب برای نشر آمدند. یک عضو شورای عالی صلح افغانستان میگوید به زودی توافق کاهش خشونت یک هفته‌ای بین امریکا و طالبان امضا خواهد شد.
تقریبا ما چې معلوماتونه تقریبا دوی لکه د امداد فروری تر اخره پورې دغه یو وخت خدلې.
تحلیلگران چی میگویند؟ یک تن از آنها گفت
با یک توافقنامه بین امریکا و بین طالبان رسیدیم. به اینجا ضرورت دیده میشه که حکومت به عنوان حاکمیت فعلی مردم افغانستان آمادگی کامل را برای یعنی مذاکرات بین الافغانی داشته باشه.
روند تفتیش آرای جنجالی به دلیل عدم حضور ناظران کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی به تأخیر افتاده است. صحبت در مورد سالگرد بیرون شدن قشون سرخ شوروی سابق از افغانستان. در مسائل خارجی ایران میگوید به عملی کردن مشروط پیمان هسته‌ای سال 2015 با قدرت‌های بزرگ تمایل دارد. و در نیمه دوم ساعت خبرهای ورزشی را داریم. برنامه حقیقت چیست هم نشر می شود و همچنان برنامه هوای تازه برای جوانان را خواهید شنید. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. ارگ ریاست جمهوری افغانستان می گوید وزرای دفاع و خارجه آمریکا در دیدار با رئیس جمهور اشرف غنی گفتند که توافق با طالبان احتمالاً هفته آینده نهایی گردد و محتویات آن مشروط می باشد. در خبرنامه ارگ آمده است که این سخنان را مایک پامپیو و وزیر خارجه آمریکا و مارک اسپر وزیر دفاع آن کشور در حاشیه نشست امنیتی مونیخ برای جمهور اشرف غنی ابراز کردند. فرشته ندا در این مورد گزارش می دهد.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان شام روز گذشته در حاشیه نشست امنیتی مونیخ در آلمان با مایک پامپیو وزیر امور خارجه و مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا دیدار کرد. در این دیدار زرمی خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان و اسکات میلر فرمانده نیروهای بین‌المللی در افغانستان نیز حضور داشتند. دفتر ریاست جمهوری افغانستان میگوید مقامات آمریکایی در دیدار با آقای غنی گفتند که هیچ یک از بندهای توافقنامه بدون شرط نیست و طالبان ممکن است دست به تبلیغات اغوا کننده بزنند. در اعلامیه ارگ آمده است که این مقامهای آمریکایی گفتند واقعیت و اصل موضوع این است که گروه طالبان حاضر شده دست از جنگ و خشونت بردارد و به جامعه کثرت‌گرا اعتراف کند. تلاش کردیم در این مورد نظر طالبان را هم داشته باشیم، اما آنان به تماس‌های ما پاسخ ندادند و به طور رسمی در این مورد چیزی نگفتند. در اعلامیه ارگ به نقل از مایک پامپیو نوشته شده، آمریکا از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان حمایت می‌کند و طالبان باید با تروریسم ودا بگویند و از جنگ دست بردارند. در همین حال یک مقام بلندپایه آمریکایی که به خاطر حساسیت موضوع نمی‌خواهد از وی نام گرفته شود، روز گذشته به خبرگزاری رویترز گفته است که آمریکا و طالبان روی کاهش خشونت موافقت کردند. این مقام آمریکایی در حاشیه نشست امنیتی مونیخ به رویترز این موضوع را بیان کرد و گفته که در جریان 7 روز روی کاهش خشونت توافق شده است، اما این موضوع باید مشخص شود که کاهش خشونت از چه روزی به اجرا گذاشته می شود. هرچند تاریخ دقیق امضای این توافقنامه به طور رسمی مشخص نشده، اما شورای عالی صلح افغانستان می گوید این توافقنامه در آخر هفته جاری و یا در 29 ماه روان میلادی امضا شود. حاجی دین محمد معاون این شورا روز شنبه به رادیو آزادی گفت ممکن است که این توافقنامه در آلمان یا نروژ امضا شود.
آمریکایی ها گفتند آلمان و نروژ هر دو پیشنهاد کردند در همین دو جا این توافقنامه امضا می شود. آنها همچنین گفتند که در آخر هفته جاری امضا می شود. معلومات من این است که تا پایان ماه فوریه امضا گردد.
آقای دین محمد میگوید این توافق میان معاون سیاسی طالبان و معاون وزارت خارجه آمریکا امضا خواهد شد.
گزارش بود در مورد این که ارگ ریاست جمهوری افغانستان میگوید وزرای دفاع و خارجه آمریکا در دیدار با رئیس جمهور اشرف غنی گفتند توافق با طالبان که احتمالاً هفته آینده نهایی گردد محتویات مشروط دارد. شماری از کارشناسان سیاسی میگویند پس از امضای توافقنامه میان طالبان و آمریکا باید یک هیئت همه جانبه از سوی حکومت برای گفتگوهای بین الافغانی تعیین شود. فرشته ندا خبرنگار رادیو آزادی در کابل مصاحبه ای را با ناصر شفیق یک تن از این کارشناسان انجام داده و نخست از وی در مورد چگونگی امضای این توافقنامه پرسیده است.
ما در حالی که در حالت قرار داریم که با یک توافقنامه بین امریکایه و بین طالبان یعنی رسیدیم، در اینجا ضرورت دیده میشه که هم حکومت به عنوان حاکمیت فعلی مردم افغانستان آمادگی کامل را برای یعنی مذاکرات بین الافغانی داشته باشه و آمادگی کامل در حق حکومت عبارت از است که یک اجماع ملی راجع به موضوعاتی که در چه موضوعات ما توافق کرده میتونیم و در چه موضوعات ما شاید اختلاف داشته باشیم و در موضوعات اختلافی تا چه حد ما تنازل کرده میتونیم و تا چه حد تنازل کرده نمیتونیم که به عنوان خط و خطوط قرمز قرار داده داشته باشیم.
شفیق صاحب درست است، شما خواهی مسئله را ذکر کرده نمایی در حال است که تاله از طرف حکومت سیاسیون تاله هیچ حیات به خاطر گفتگوها تعیین نشده، دلیل از چی بوده میتونه؟
که حکومت به عنوان مدعی حاکمیت مردم افغانستان باید هر چه زودتر یک اجماع سیاسی را ایجاد کنه و یک هیئتی که متشکل از همه اقشار سیاسی و احزاب مطرح ملت افغانستان باشه و حتی سیاسیون محترم که در این سرزمین یعنی نقش ایفا نمودن از اینا متکون باشه. اما بدبختانه که حکومت این تیاری تا باری نداره و علت اساسی شنمیست که اصلا اینا تا حال به اساس اختلافات ذات البینی یعنی درگیر هستن و به فکر حفظ مقام و چوکی هستن. باید به خاطر منافع اولیای کشور که نمایندگی ملت افغانستان را ادعا دارن باید همه احزاب سیاسی را سر خود قانع ساخته و یک هیئت متشکل از همه اقشار باید ترتیب داده و این نقاط سر اتفاق بکنه و درست است که شما فرمودین که اگر هیئت تشکیل نشود چطور اتفاق شده میتونه، پس به خاطر اینکه اجماع ملی فعلا بکار است و او با مشارکت همه اقشار سیاسی افغانستان صورت میگیره.
و شفیق صاحب شما اشاره کردین بر اختلافات میان حکومت و سیاسیون، اگر همی اختلافات همچنین ادامه یا بیابه چقدر تاثیرگذار خواهد بود روی از این گفتگوها؟
فکر میکنم که غیر از اینکه به شکست طرف حکومت تمام شود دیگه دست آوردی حکومت نخواهد داشته باشه. لذا هر چی زودتر به کار است که تیمای شریک در حکومت داری دکتر سبغنی و دکتر سب عبدالله به عنوان برنده انتخابات گذشته یک کاندیدای انتخابات فعلی یعنی خود قرار نده، چرا که ما فعلا در پروسه ملی قرار داریم و پروسه ملی در این زمان در این مقطع زمانی ما از اول می‌خواستیم که یک حکومت وحدت ملی به کار بود. آن ضرورت جدیده میشه که وقت ادعای حکیمیت سلطه افغانستان داشته باشه، باید حمایت همه سیاسیون افغانستان در پاری خود داشته باشه تا که به یک اجماع ملی اونا وارد گفتگو با میزه مذاکره شون.
صحبتی بود با ناصر شفیق، یک تن از کارشناسان سیاسی افغانستان.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
رهبر حزب اسلامی افغانستان میگوید هنوز مرجع تصمیم گیری در مورد مدیریت مسائل مرتبط به صلح در کشور وجود ندارد. گلبدین حکمتیار در نشست به مناسبت 31مین سال روز خروج نیروهای شوروی سابق از افغانستان در کابل این انتقاد را مطرح کرد. در همین حال انوارالحق احدی رئیس جبهه ملی نوین افغانستان از حکومت خواست که در گفتگوهای صلح به سیاستمداران خارج از کشور نقش به سیاستمداران خارج از حکومت نقش بیشتر بدهد. جاوید حسنزاده موضوع را دنبال کرده است.
گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان میگوید حکومت باید یک اجماع سیاسی را متشکل از شخصیت ها، اقوام و گروه های مختلف سیاسی به وجود آورد و در مورد صلح تصمیم نهایی را بگیرد. آقای حکمتیار روز شنبه در نشست به مناسبت 31مین سال روز خروج نیروهای شوروی سابق از افغانستان بر ایجاد مرجع مقتدر تصمیم گیری در پیوند با صلح تاکید کرد.
امروز اصلا مرجعی وجود نداره که بتونه در رابطه با صلح آخرین تصمیم را بگیره. مسئله اساسی است که یک مرجع مقتدر متفق علی آخرین مرجع با صلاحیت در رابطه با صلح بمیاند. این مرجع باید از همه جهات مؤثر نمایندگی کند.
وی تاکید کرد که حکومت باید اجماع سیاسی را متشکل از تیم‌های انتخاباتی، دولت ساز، ثبات و همگرایی، صلح و عدالت اسلامی و افراد نزدیک به حامد کرزی رئیس جمهور پیشین به وجود آورد. آقای حکمتیار با این باور است که این چهار مجموعه میتواند با گونه مشترک از اجماع سیاسی در کشور نمایندگی کنند و در مورد صلح تصمیم نهایی را بگیرند. رهبر حزب اسلامی افغانستان همچنین از روند گفتگوهای صلح میان طالبان و آمریکا نیز حمایت کرد. این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با تازگی گفته است که نشانه های امیدوار کننده در رابطه به دستیابی به معامله صلح با طالبان تا پایان این ماه وجود دارد. در همین حال رئیس جبهه ملی نوین افغانستان از طرف های مذاکره کننده به خصوص حکومت افغانستان و طالبان خواست که در روند گفتگوهای صلح انعطاف پذیر باشند. انوارالله قهدی خواستار افزایش نقش سیاسیون در روند گفتگوهای صلح شد.
افغانستان که دیر مهم سیاست مدار
در افغانستان سیاستمداران مطرح نه با حکومت هستند و نه با طالبان. اینجا تنها موضوع صلح نیست، بلکه موضوع نظام هم مطرح است. در گفتگوهای مربوط به نظام هم تمام مردم حق دارند که سهم داشته باشند. پیشنهاد من به محمد اشرف غنی این است که در کنار افراد حکومتی به سیاسیون هم حق داده شود که در این گفتگوها شرکت کنند.
یعنی هم بدون خبرو که اشتراک بود.
در پیوند به اظهارات گلبدین حکمتیار و انوارالله قهدی موافق به دریافت پاسخ مسئولان ریاست جمهوری نشدیم. از سوی دیگر وحید عمر مشاور ارشد ریاست جمهوری در امور روابط عامه و استراتژی به تازگی ابراز امیدواری کرده است که گفتگوهای آمریکا و طالبان هر چه زودتر به نتیجه برسد تا بعد از آن مذاکرات مستقیم میان حکومت افغانستان و طالبان صورت گیرد.
رادیو آزادی
31 سال پیش در این روز آخرین سرباز اتحاد جماهیر شوروی سابق از افغانستان خارج شد. پایان حضور 9 ساله نیروهای شوروی در افغانستان در پی 41 دور گفتگوی بین مذاکره کنندگان شوروی، آمریکا، افغانستان و پاکستان در ژنو اتفاق افتاد. آیا شباهت بین این دو خروج وجود دارد؟ آیا شباهت بین مذاکرات ژنو و قطر وجود دارد؟ فرشتنگاه به این پرسش ها در این گزارش پرداخت است.
امروز 26 دل و برابر است با 31مین سال روز خروج نیروهای اتحاد جماهیر شوروی از افغانستان. در چنین روز با عبور آخرین سرباز شوروی از پل دوستی در حیرتان، خروج کامل نیروهای شوروی از افغانستان اعلام شد. خروج این نیروها در پی 41 دور گفتگو میان مقام‌های دولت وقت افغانستان، پاکستان، شوروی و آمریکا در ژنو اتفاق افتاد. توافقنامه اپریل 1988 میلادی ژنو زمینه خروج شوروی را در یک دوره زمانی 9 ماه فراهم کرد. این توافقنامه بین دولت وقت افغانستان و پاکستان با ضمانت آمریکا و شوروی امضا شد. 31مین سال روز خروج شوروی از افغانستان مصادف شده با مراحل آخر مذاکرات آمریکا و گروه طالبان برای رسیدن به توافق صلح که زمینه خروج احتمالی و یا کاهش قابل ملاحظه نیروهای آمریکایی را از افغانستان فراهم می‌کند. حالا اگر آمریکا با گروه طالبان به توافق برسد و نیروهایش از افغانستان بیرون شوند، چه تفاوت‌ها و شباهت‌های بین این دو خروج وجود دارد؟ حالا که مذاکرات قطر منجر به خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان شود، عمر شریفی، کارشناس مسائل سیاسی، وضعیت دولت کنونی افغانستان را با دولت این کشور در زمان 1989 میلادی مقایسه می‌کند.
تفاوتش با سال 1989 و بعد 92 این هست که در روز ما افغانستان یک کاملا منزوی شد و با میدان تاخت و تاز کشورهای منطقه تبدیل شد و هیچ کس در افغانستان به رسمیت نمی‌شناخت و بلاکی که به رسمیت شناخته بود هم از هم پاشید. ولی امروز افغانستان یک شناسایی بین‌المللی داره و تقریبا در حد بین‌المللی هم یک درک در مورد خطر بنیادگرایی، خطر تروریسم وجود دارد.
موضوع دیگر مذاکرات است که زمینه ساز خروج نیروهای خارجی از افغانستان در این دو مقطع زمانی می شود. آگاهان سیاسی می گویند 31 سال پیش آمریکا و شوروی به عنوان دو ابرقدرت رقیب و همچنین دولت‌های وقت افغانستان و پاکستان بدون حضور مجاهدین با هم به توافق رسیدند، در حالی که حالا آمریکا مستقیماً با گروه طالبان و بدون حضور مستقیم دولت افغانستان مذاکره می کند. اگر آمریکا نیروهای خود را از افغانستان بیرون کند، حفیظ منصور آگاه سیاسی و از مجاهدین دین پیشین میگوید تفاوت اساسی بین این دو خروج در این است که حضور نیروهای شوروی در افغانستان از نظر جامعه بین المللی اشغال تلقی شد، در حالی که نیروهای آمریکایی با مجوز سازمان ملل و حمایت جامعه جهانی وارد این کشور شدند. در این حالت تفاوت عمده دیگر نقش نیروهایی است که علیه ارتش شوروی و آمریکا در افغانستان می‌جنگیدند. حفیظ منصور باور دارد که مجاهدین از حمایت گسترده جامعه جهانی برخوردار بودند و به عنوان جنگجویان آزادی بخش تلقی می‌شدند، در حالی که گروه طالبان گروه تروریستی یا می گروه‌های تروریستی تلقی شدند. تاریخ نویسان می‌نگرند تفاوت عمده دیگر در ساختار نظام بین الملل است. در 1989 میلادی ساختار دو قطبی در حال فروپاشی بود. بلوک شرق کمونیستی به رهبری شوروی زمینه تک قطبی شدن ساختار نظام بین الملل را به نفع آمریکا تنها بر قدرت جهان فراهم کرد. در این حال حفیظ منصور آگاه سیاسی و فعال جهادی پیشین میگوید حضور هر نیروی خارجی سبب تحریک کشورهای منطقه می شود و با خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان کشورهای همسایه هم دست از حمایت طالبان خواهند برداشت.
اونهایی هم که حمایت میکنن حمایتشون به خاطر حضور آمریکاست. به مجرد که تحقق پیدا کنه خروج امریکایی ها، اول نه تنها حمایت کشورهای منطقه از طالبا کاهش پیدا میکنه، بلکه آنها در صدد تضعیف و تخریب سریع طالبان خواهند کوشید.
به گفته آقای منصور طالبان در بین مردم جایگاه ندارند و مردم به این گروه به دید یک گروه مدنی و حکومتگر نمی بینند. به باور این آگاهان سیاسی با اینکه کشورها پس از خروج نیروهای آمریکایی دست از مداخله در امور افغانستان بر نخواهند داشت، اما دولت افغانستان با استفاده از مشروعیتش در بین جهانیان و با کارگیری نهادهای امنیتی جلوی مداخلات بیرونی را بگیرد.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید روند تفتیش آرای جنجالی به دلیل عدم حضور ناظران کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی به تأخیر افتاده است. عبدالعزیز ابراهیمی سخنگوی این کمیسیون میگوید اگر کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی فردا نیز ناظران خود را برای نظارت نفرستد، این کمیسیون بر اساس قانون عمل میکند. اما کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی میگوید که این مشکل در نشست با کمیسیون مستقل انتخابات حل خواهد شد. جاوید حسن زاده گزارش میدهد.
کمیسیون مستقل انتخابات فردا روند تفتیش آرای نمونگیری از 300 هزار رای جنجالی را آغاز می کند. اما مسئله عدم حضور ناظران کمیسیون شکایت انتخاباتی است. عبدالعزیز ابراهیمی سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات روز شنبه به رادیو آزادی گفت که تا حال 3 بار از کمیسیون رسیدگی به شکایت انتخاباتی خواسته شده است تا ناظران خود را بفرستد. وی میگوید اگر کمیسیون رسیدگی به شکایت انتخاباتی فردا هم ناظران خود را به کمیسیون مستقل انتخابات نفرستد، این کمیسیون مطابق قانون روند تفتیش آرا را آغاز میکند.
ما تقریبا سه مرتبه به شکل رسمی و غیر رسمی از کمیسیون شکایت انتخاباتی محترم خواستیم که بیاین روند تفتیش ویژه و تطبیقات در حضور داشت تزیا و نادای ناظر اعضاب جنایتی و تیم های انتخاباتی محترم تطبیق شوند. متاسفانه حضور نیافتند. اگر فردا باز هم خواست ما از کمیسیون شکایت انتخاباتی محترمی است که فردا 8:30 صبح ما روند تطبیقات و تفتیش ویژه و ویژه را آغاز میکنیم.
مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات بر رادیو آزادی گفتند که بر بنیاد فیصله کمیسیون شکایت انتخاباتی 10% از 137,630 رای مشکوک و 15% از 102,012 رای خارج از زمان مشخص رایدهی با صورت ویژه تفتیش خواهد شد. پیش از این حدود 300,000 رای سبب جنجال میان تیم‌های انتخاباتی شده بود و شماری از دسته‌های انتخاباتی خواهان بازشماری آن شدند. اما محمد رضا فیاض، معاون سخنگوی کمیسیون رسیدگی به شکایت انتخاباتی، بر رادیو آزادی گفت فردا که ناظران این کمیسیون از روند نظارت می‌کنند.
جلسه مشورتی بین دو کمیسیون برگزار شده روی چگونگی تفتیش و بازشماری، تفاوت نظرهایی که وجود داشت توافق حاصل شده. از فردا تیم‌های نظارتی ما و کمیسیون انتخابات میرن و کمیسیون انتخابات هم هر زمانی که روند تفتیش را آغاز بکنه ما آماده هستیم که از روند نظارت بکنه.
در این حال یوسف رشید، رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد عادلانه افغانستان، از تأخیر به وجود آمده در روند انتقاد میکند. آقای رشید بر رادیو آزادی گفت که کمیسیون مستقل انتخابات باید هر چه زودتر این روند را به پایان برساند و نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری را اعلام کند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران می گوید کشورش به گونه مشروط مایل است توافقنامه هسته‌ای سال 2015 را کاملا عملی سازد. او این را دیروز در حاشیه نشست امنیتی مینوخ در جرمنی گفت. توافقنامه هسته‌ای سال 2015 میان ایران و قدرت‌های بزرگ جهان زمانی با چالش روبرو شد که ایالات متحده در ماه می سال 2018 از آن خارج شد. بریتانیا، فرانسه و جرمنی از امضا کننده های این توافقنامه در تلاش هستند تا آن را نگه دارند. فرشته نگاه جزئیات بیشتر دارد.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران میگوید در صورتی که اروپا کمک‌های اقتصادی مهم را برای ایران فراهم سازد، این کشور مایل است که به گونه کامل مطابق توافقنامه هسته‌ای 2015 عمل کند. تهران پیش از این گفته بود خود را به عملی کردن تعهداتش در این توافقنامه مکلف نمی‌داند، اما اکنون محمد جواد ظریف میگوید تهران به دلیل تحریم‌های ایالات متحده صدمات جبران ناپذیر را متحمل شده، اما با وجود آن هم اگر اروپا اقدامات جدی بردارد ایران هم گام‌هایی را برای عملی کردن این توافق برخواهد داشت. به گفته آقای ظریف ایران تصمیم خواهد گرفت که آیا اقدامات اروپا در این زمینه برای کند یا معکوس کردن برخی از گام‌ها کافی است یا نه. وزیر خارجه ایران همچنان در ادامه گفته که موضوع بهره‌مندی اقتصادی ایران از مزایای توافقنامه هسته‌ای 2015 به مثابه دریافت کمک‌های خیریه نیست، بلکه این مسئله مربوط به حقوق مردم ایران است. در این حال رابرت هوک، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، روز جمعه در واشنگتن گفت:
We have sanctioned over 1000 individuals and organizations.
بیش از 1000 نفر ایرانی یا فرد وابسته به ایران را تحریم کرده ایم و این کار را ادامه می دهیم، زیرا بسیار سخت است که این رژیم رفتار خود را تغییر دهد مگر اینکه شما فشار اقتصادی، انزوای دیپلماتیک و توانایی دفع و طرد نظامی معتبر به هدف دفاع خودی در اختیار داشته باشید. این اداره ایالات متحده از هر سه ابزار استفاده کرده و ما شاهد اثرات مثبت زیاد هستیم.
ایران و شش قدرت جهان در سال 2015 میلادی این توافقنامه را امضا کرده بودند. بریتانیا، فرانسه و جرمنی از امضا کننده های این توافق در تلاش هستند تا آن را نگه دارند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پس از اینکه اقدام خود برای خروج کشورش از توافقنامه هسته ای ایران را در ماه می 2018 اعلان کرد، تحریم های شدید بر تهران را هم از سر گرفت. پس از این اقدام آمریکا، کشورهای اروپایی تلاش کردند تا میکانیزم ویژه تجارتی به نام انستکس را ایجاد کنند. این اقدام در تلاش برای تسهیل تجارت مشروع با ایران صورت گرفته تا تأثیرات تحریم‌های آمریکا بر آن کشور جبران شود. اما تا کنون بر اساس این میکانیزم داد و ستد تکمیل نشده. مقام‌های ایران گفتند که ایجاد انستکس بسنده نیست. آمریکا خواهان پیوستن اروپا به سیاست فشار حداکثری اقتصادی به ایران با هدف وارد کردن آن کشور به پذیرش یک توافق جدید با واشنگتن است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید توافقنامه هسته ایران راه را برای دستیابی تهران به سلاح‌های هسته‌ای در آینده باز گذاشته. ایران همواره تاکید کرده که برنامه‌های هسته‌ای آن کشور اهداف غیر نظامی دارد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 است. توجه کنید به سرخط خبرها از ستار فروخ.
یانس استولتنبرگ، سرمنشی ناتو، امروز در جرمنی گفت افغانستان را ترک نخواهند کرد، اما آماده هستند که به گونه مشروط سطح نیروهایشان را در این کشور تنظیم کنند. رسانه‌های غربی گزارش دادند که ایالات متحده و طالبان به توافق درباره کاهش یک هفته خشونت در افغانستان دست یافتند. طالبان مسلح رسماً در این باره چیز نگفتند. قماندانی امنیتی ولایت تخار میگوید معاون قطعی سرخ طالبان و یک فرمانده این گروه با 5 شورشی دیگر طالبان دیشب در حمله هوایی در ولسوالی بهارک کشته شدند. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، دیروز جمعه در حاشیه نشست امنیتی مونیخ در جرمنی گفت در صورتی که اروپا منفعت‌های پرمعنی اقتصادی برای ایران فراهم سازد، این کشور مایل خواهد بود به گونه کامل مطابق موافقتنامه هسته‌ای عمل کند. و مایک پامپیو، وزیر خارجه ایالات متحده، میگوید واشنگتن تا 1 میلیارد دلار کمک مالی به اروپای مرکزی و شرقی پیشنهاد میکند تا از وابستگی این منطقه به انرژی روسیه جلوگیری شود. پامپیو این را در سخنرانی امروز در نشست امنیتی مونیخ گفت.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. تا لحظات بعد از رادیو آزادی دو برنامه هفتوار به نشر می رسد. برنامه حقیقت چیست و هوای تازه برای جوانان. اما پیش از آن که به این دو برنامه بپردازیم، خاطر پردیس مروری دارد بر خبرهای ورزشی.
آینه روز ورزش.
تورنمنت 4 جانبه فوتبال که با پاس خدمات شایسته دکتر تتسونا کامورا در ولایت ننگرهار برگزار شده بود با قهرمانی تیم میزبان به پایان رسید. مجیب قرزاده، مسئول مطبوعات کمیته المپیک افغانستان، با رادیو آزادی گفت در دیدار نهایی این تورنمنت دیروز تیم‌های لغمان و ننگرهار در استادیوم ورزشی شهر جلال آباد به مساف هم رفتند که در پایان تیم میزبان 2-0 برنده شد و جام قهرمانی را از آن خود کرد. آقای قرزاده میگوید دیدار رده‌بندی این تورنمنت میان تیم‌های کابل و خوست پس از تساوی 2-2 در وقت قانونی تیم خوست ضربات پنالتی 6-4 به پیروزی رسید و در جایگاه سوم قرار گرفت. مسئولان فدراسیون وشو افغانستان میگوید آمادگی برای بازی‌های ملی و مسلکی وشو در کابل و ولایت آغاز شده است. رحمان یروش، رئیس این فدراسیون، به رادیو آزادی گفت این بازی‌ها در آینده نزدیک آغاز می‌شود و بازیکنان در وزن‌های مختلف برای کسب قهرمانی به رقابت می‌پردازند. به گفته آقای یروش تقریبا 200 بازیکن برای شرکت در این بازی‌ها آماده شدند. 2 بازیکن در مقابل پول با هم به رقابت می‌پردازند. و دومین بازی رقابت‌های 3 روزه استاوره کرکت میان انگلستان و آفریقای جنوبی دیروز جمعه برگزار شد. این بازی ها به میزبانی آفریقای جنوبی برگزار شد که انگلستان با تفاوت 2-2 برنده بازی شد و سلسله رقابت را مساوی کرد. در این بازی نخست انگلستان توپ زنی کرد که با بیرون شدن 7 بازیکن برای آفریقای جنوبی 205 هدف تعیین کرد. همین گونه در رقابت های استاوره 3 روزه کرکت میان انگلستان و آفریقای جنوبی 1-1 بازی به نفع هر یک از دو تیم به پایان رسید. در بازی نخست آفریقای جنوبی انگلستان را با تفاوت 1-2 شکست داد. فردا یک شنبه ساعت 5 عصر آخرین بازی این دور رقابت‌ها برگزار می‌شود. هر تیمی که برنده بازی فردا شود، جام این مسابقات را از آن خود خواهد کرد.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهره‌های مطرح در افغانستان.
شنونده‌های محترم برنامه حقیقت چیست، سلام. در این برنامه در رابطه با مسائل وابسته به برق و قرضهای آن و همچنان مسائل بلنگ و برخی مشکلات دیگر صحبت می‌کنیم با آقای امان‌الله غالب، رئیس برشنا شرکت افغانستان. بسیار تشکر آقای غالب. میشه مصاحبه را با این سوال آغاز کنیم که هنوز نیز از شرکت برشنا کیها قرضدار هستند و پول آن چی مبلغ و چی مقدار است؟
تشکر، سلام به شما و تمام شنوندگان برنامه شما. مسئله پرداخت بل چیز دوامدار است. ما روزانه مقدار زیاد گزافه بر 80% برق از همسایه ما میخریم و این بالای مشترکین ما مفروشیم برق و این می دوامدار اونا بل برق ما ماهانه پیش پرداخت به همسایه میپردازیم. به خاطر سهولت به مردم با سیستمی که درستن با تا که بل برق مردم مفروشیم با دوم بعد بل میشه، ماه سیوم پردو میشه، بل برق ما در ماه سیوم پس به دست میاریم که خود یک مزلی بزرگام است. قیمت دلار میخریم، به افغانی مفروشیم به مردم و او هم کسی آباد جمع میکنیم، نرخ دلار پای بالا و از او خاطر قرضدارا قرضداری مشترکیم که بل برق کسی که اونم یا داره اونم او وقت میته، کسی که نداره قرضن نمیته یا متعالج اقتصادی یا کام جنجاله دیگه. این پروسه یک چیز دوامدار است. از او خاطر نیاز به میست که یک سیستم مشخص باید به وجود بیه که دوامدار، مثل که ما برق عمومی اتومات پیسیش میپردازیم، پیسه نپردازیم با کشور همسایه جریمه میکنن، جریمه نپردازیم، برق قطع میکنن. ما شاهدشان بودیم.
حالا شما هم کدام سیستم از این قسمت به وجود آوردین؟
بله، ما سرش کار داریم. سیستم مثالش میتره هوشمند هم میتره پیش برداخته، چون اک سیستم کمی وقت زمانگیر بخاطر شده، کمی تال خورده، حالا که تقریبا نهایی سه تکنولوژی نوار در کشور میریم، چندین نوع تکنولوژی ها در مختلف کشورها تطبیق میشه. آیا ما کدام شباید تطبیق کنیم؟ سیستم کمیونیکیشن های موصلاتی است که کت میتر چطو ارتباط باشه، چک شوه، کنترل شوه، ام بی سی مسته، ام از طریق لین است، ام از طریق رادیو فرکانسی است، آله از طریق بیخی وایلس.
مشخصا این چی سهولت را به وجود خواهد آورد؟ سیستم
هم مشکل ما را حل میکنن، هم مشکل مشترکین حل میکنن و هم در نحوه زایات و در پرداخت و ای اگر کسی آله فعلا مشکلی دارن، شکایتی دارن که مل برق ماهانه باید بیایه، ای امو تشویش کنترل مردم خلاص میشه، بل برق تا ماهانه میخوایی پرداخت کنی، کنترل پیش خود مشتری میباشه، بل برق تا که کنترل که چقدر مصرف میشه و مصرف زیاد باید، دو مشکل مردم داره که بل برق زیاد میه، ما برشان میگیم چیزی که میتر هستن، کنترل مصرف پیش خود مشتری میباشه. دو سوم، ما از این پرسی پرداخت که ما دو ما بعد سیم آباد با اون پل میه دلار میشه، امروزه مردم به حساب سیستم پیش پرداخت مثل که در موبایل خود اول پیسه مندازه باز برق مصرف میکنه، پیسه ما پیچکی با وقت میرسه و در وقت پیسه همسایه را پیسه پرداخت داده میتونم. خب همین سوال اول هم یک جواب دلیل شد بشگتم دوام شمیست که فعلا هم بیش از 8 یا 9 میلیارد افغانی مشترکین ما قرضدار ما هستند. ما از همسایه قرضدار نیستیم.
شما پرداختین؟
ما الحمدلله با وجود مشکلات امنیتی، با وجودی که مردم بر برق نمیده، با مشکلاتی که زایات داریم، با مشکلی که در مسیر لا چندین بار برق قطع میشه، برشنا نتانه در افغانستان، در خود کشورهای منطقه هم برشنا را بایست یک نمونه بل برق خود را تاخیر ننداخته به وقت بشان داده.
قرضدارای عمده ایتون کی هست در افغانستان؟
دو کتگوری داریم ما قرضداری. یک کتگوری دار دولتی است که را باید وزارت مالیه باید پول بشه بپردازه. وزارت مالیه چندین بار کوشش کرد که سر ادارات در بودجه مشخص برشان داد که در بودجه کد عادی، چون پروژه‌ای نیست انکشافی، در بودجه عادی سن، مگر وزارت خانه میرسن برود اداره دولتی است، برشنا از خود است با بل برق میتیم، هم پیسه‌ای که به حساب برق تعیین میشه میرن مصرف میکنن سر یک چیز شخصی دیگه دفتر. امسال وزارت مالیه برشان کد مشخص برشان ایجاد کرد که شما اجازه مصرف بل برق به جای دیگه ندارین، مگر می الان بازم کمرام میکنیم وزارت خانه که ببین بل برق بتین به اعتناستن به پرواستن جدی نمیگیرن.
این یک کاتگوری، کاتگوری دوم
کاتگوری کاتگوری اول که بگوتن دی اماکن مقدس هم است متاسفانه، چون مساجد کم است مطابق حج اوقاف است، اگر مسجد خودش مصرف داره به مولا یا امسایب کسی برش نان میتن به یامک برق اضافه میتن. کتگوری دومش مشترکین عام هستن که تجارتی، صنعتی و رهایشی هستن. سه کتگوری دو بسن. صنعتی و تجارتی خوب است، پرداخت دارن، باز وقت تاخیر میان مای دیگه میپردازن. ما خوب از جریمه برشان دادیم، برشان ما مهلت برشان میتیم، خیر پیسه رو بردازن. مشترکین در حدود 8 یا 9 میلیارد قرضداری گفتیم که تا آخر سال گذشته بود، در حدود 4 میلیاردش دولت اداره دولتی است، در حدود 4.5 میلیاردش تجارتی و رهایشی و
از مقامات بلند رتبه و زورمندا هم همیشه شما شکایت کردین پول نمیپردازه، حالا هم قرضدار از کی ها هستن؟
دیم یعنی هم وکیل صاحب هستن، هم وزیر صاحب هستن، هم مشاور رئیس جمهور، رئیس جمهوری هستن، کسایی هستن که قماندان جهادی سابقه بودن، کسایی هستن که در احزاب سیاسی هستن. اینا ما با تفاهم یک وزارت سروی سانوالی محترم داشتیم، تفاهم نامه گفتیم که نامه رو افشا میکنیم. تقریبا یک ماه شده است که ما هر روز نامه اشخاص با شهرتش مشهور میکنیم.
فایده کرده؟
100% فایده داشته، مگر بعضی کسایش هنوزم سالنگاری میکنن.
اقدامتون چی خواد بود؟
سه کاتگوری سیستم داریم. امیک تفاهمی که شده است که بزن، ولی ما اول نام نشر میکنیم با شهرتش، خانه به نام یک
کس
به نام ازوز استفاده کننده کس دیگه بود. حالا گفتیم نه، کارتاسنگ مشتری است، مگر استفاده کنی اصلیش اینی سای وکیل است، وکیل کدام ولایت است، نماینده کی است یا تاجر است، ما شهرتش رو میکنیم. یک هفته اینا وقت دارن که بین پس بارا پرداخت کنن. اگه هفته در کدن هفته دو ما بزرگداش رسانه ها بزرگ قطع میکنیم. اگه قطع نشه باز میریم بس سانوالی مریفش.
آقای غالب از چند سال آقای غالب گفته میشه که قطع برق میشه، چرا قطع لین نشه؟
قطع میکنیم سای ما، امی خود میمال اقدام ما قطع میکنیم.
افراد زورمندان رو قطع کردیم؟
100% ما از کوش قطع کنیم، رفتیم میریم آن دفعه با سر باش جنجال نمیماندن اکثر جا، ما رسانه ها رو بردیم امرای ماکی کمک بسیار کمک کرد نزوداش رسانه و نتانسن که مانع شون سابق نتکوب میشد. حتی واقعیت برابر میشد، مشترکین مشترک ما میره برق قطع میکرد، نفر مشترکین ما در تاکوی خود بندی کرد از 10 ساعت 12 ساعت تاک برق روشن نکنی به ما. این قضیه ها ما دوسیه را بیش از هیت نباشه بیش از 300 400 نفر ما بس سارنوالی به عدلی و قضایی معرفی کردیم.
وکلا وزرا و مشاورین و مقامات بلند رتبه دیگه حدودا چه مقدار قرضدار هستند؟ حدود
اگر کلش جمع کنیم حدود 2 میلیارد میایم، یا 2 میلیارد افغانی. پیسه کم نیستن، پیسه ملت هستن. اگر بل برق تا وقت به ما تحویل نمیشه، بل برق به وقت به ما نمیرسه، یکی در پرداخت دلار به ما تاوان میکنه، به همسایه دوم انکشاف ایده پلانی که ما توصیه دارم که باید زیر بنا را جور کنه میگیریم.
خب حالا آقای غالب بیان به موضوع بلنگ بریم.
بله.
بل چرا ماهوار توزیع نمیشه به مردم یا پول گرفتن نمیشه صرفیه برق که در دو ماه یک بار میشه؟
برش ناشر که در عرصه تحویلی یا چاپ بل در ماهانه هیچ کام مشکل نداره، مگر ما طرح خود به بورد برشنا پیشنهاد کردیم، طرح خود را روان کردیم رسما به پارلمان که در دورا وجود داره. مشترکین فکر میکنند که اگر بل برق ما ماهانه بیایه مصرف برقم کم میه، از 0 تا 200، 200 تا 400، 400
همین شکایت مردم است.
ناز. ما به این خو سیستم وقتی که بل آل ما جور نکردیم، رهبری فعلی این حکومت هم نشد قبلا، وقتی که شرکت برشنا بل جور میکرد کتگوری بندی را مصارف دیدن سرش کتگوری بندی شد.
اما اصلاحات باید صورت بگیره.
ما باش بخیر میم، ما گفتیم اصلاحات میریم سوک ما ماهانه مردم خواست داره، ما هم کتگوری بندی را ما تبدیل باید کنیم. ما کتگوری از 0 تا 100 اما دونیم میشه، از 100 تا 200 باز 4 پا میشه، کتگوری پایین میرم من چون ما نمیتونم تاوان کنیم.
اما خساره مردم میبینه.
من میم پس من دوم ما میل 25 افغانی که 15 روپیه چارج بانک است، در پمپ قطاس است، این در دو ما بار چارج میکنیم. اگر ماهانه چاپ کنیم تو را هر ما باعث مشتری 25 پره آل دو ما باد میدی یا هر ما میدی، این دو گفت با مشتری میهن. سیومی بود که اگر ما تشویق کنیم مشترکینه که مصرف کم کنن، من میتونم زیاد مردم برق داره بتانم که تشویق به او مردم هستن، هر کس زیاد مصرف میکنه من پیسه زیاد داره که مصرف میکنه. اینا تر مایی هستن، یا کتگوری بندیر پایین میکنیم مثلا 0 تا 100، 100 تا 200، یا تعرفه واحد باید دور شوه. مثالش در هرات و مزار و اگر ملایتان تعرفه واحد دارم، من تعرفه واحد قبول کنم به کابل، من سبا بلا من یک ماه چاپ میکنم، مصرف برشنا کنیم بالا میره، مگر در اون مصرف پس دوباره من زایات که دلار هم میگرم، زایات که به من پول تل میخوره یا گپاس ادو رفع میشه انشاءالله.
سود میبرین
ادو بزنه. یعنی من حاضر است مطر خوده به پارلمان نماینده مردم
برای مردم کدامش مفید است؟ مردم میگه که ماهوار برای ما مفید است و اینی باید اجرا شد.
خودت مردم به می ذهنیت است که به می کتگوری ماهوار برش بیایه، من میخوام برش نه یکانا شرکت دولتی ما یه تاوان نمیتونیم کار کرده. هر نواتر شد قبول کنن نماینده مردم در پارلمان قبول کنه، ما سبا تبدیل میکنم از طرف ما که ممانعت دیگه نمیاد.
یعنی شکایت مردم هم شما مواجه میدونید؟ این قسمت
شکایت مردم ما به این را مواجه میدونید، مردمی که مصرف بل برق کم بود کم شوه، مگر میره مطمئن بر اطمینان بر تامیتم که مصرف برق با یک ما ساختن کم نمیشه،
یک شرکت
با کاهش مصرف کم کو وسایل اضافه را قطع کنین، مصرف کم کنین، چراغای کم مصرف کنین، سولار استفاده کنین، او وقت مصرف تان کم شد.
یک شرکت دیگه کسایی که استفاده میکنه یا مردم از برق، اونا میگن که مثلا در یک دوره بل ما کمیه مثلا 500 افغانی میه، دوره دیگه با عین مصرف میه مثلا 2000 3000 تا 5000.
این ضعف مدیریت برشناس در یرسک دی کارا که تو میشه. مصرف یک مشتری در ماه زمستان که در ماه بهار فرق میکنه. در ماه زمستان اگر بل 2000-3000 بیه، در بهار 500 بیه، او باز ضعف برشنانیست، او مصرف
خود است. اگر برعکس بیه؟
اگر برعکس بیاد او خود برشنا اشتباه کرده است، باختر که تو مصرف سبت ما میفهمیم که زمستان تو بخاری داری.
پس چرا اشتباه تکرار میشه آقای غالب؟
متاسفانه دی مقصر هم برشنا است، هم خود مشترکین هم هستند. میترخانه که برشمه پیسه برش میتر برون میتره کم مصرف نوشته کو میترخان برش کم مصرف نوشته میکنه، مگر میره نمیفهمه قدر که در سیستم تغییر آورده نمیتونه. باز بره دوم که میترخان دوم میره چک میکنه یا کس دیگه تبدیل میشه، آیت میره تفتیش میبینه میترش اشتباه خوانده شده است، اون ارقام دیگه نوشته میکنه برش بل بالا میره. یک امکان، امکان دومی است که میترخان غفلت کرده باشه، میترخان امو ساحه نرفته باشه، میترخانه را تمام شه آل دورهی ساختیم ما. یک میترخان در یک برج یک جنگشن بیش از 6 الی 8 ماه زیاد بوده نمیتونه، همزمان مامور برج کست، آمر برج کست جنگشن او هم تبدیل میکنیم. اگر میترخان نوامد در میتر مشتری که هم اشتباه یافت، مسئول میترخان اول است، با او جریمه میشه، منفک میشه یا تعدیب میشه. کوشش است که خدمات بهتر برسانیم.
بسیار تشکر.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، درود و سلام بر شما. چرا بعضی از جوانان خودکمبینی یا احساس حقارت دارند؟ این احساس چه عواقب در پی دارد و راه حل آن چیست و چگونه یک جوان می تواند خود را از احساس خودکمبینی نجات دهد؟ در این مورد همکارم رویا معدومی گزارش را تهیه کرده است و در پیوند به همین موضوع مصاحبه را نیز با ضیاءالحق شمس استاد روانشناس انجام داده است. اما قبل از آن توجه کنید به گزارش نخست برنامه.
جوانی و نوجوانی یک دوره است که با شور و شوق و عشق باید کار کرد، زحمت کشید و تلاش کرد، استعدادهای خود را تبارز داد و با انرژی فراوان به طرف آینده رفت. اما بعض جوانان با اینکه از استعداد و توانایی های زیاد برخوردار هستند، خود را از دیگران پایین تر تصور می کنند و در خود احساس حقارت می کنند. هیچگاه نمی توانند پیشرفت کنند و خود و آینده خود را آنچنان که از یک جوان توقع می رود بسازند. نوری انوری یک تن از جوانان شهر کابل است و در یکی از پوهنتون های خصوصی درس می خواند. او می گوید از اینکه در یک جمع از مردم صحبت کند خیلی ترس دارد.
وقتی به دانشگاه میرم یا کدام سیمینار می باشه یا کدام کنفرانس می باشه، اتو می ترسم. همیشه فکر می کنم که من نمیتونم همی کار کرده. همیشه فکر می کنم که اگر مرا ببرند یک جایی که من گپ بزنم در بین مردم، من نخواد بتانم مثلا در یک گروپ بخوایم گپ بزنیم. همیشه منتظر می باشم که اول اعضای گروپ گپ بزنه، بعد از اون گپ بزنم. اتو یک حراس دارم از گپ زدن در بین مو گروپ. فکر می کنم من از دیگرا بسیار کم هستم.
جوانان بیشماری هستند که استعداد دارند، توانایی دارند، اما حراس دارند از قضاوت شدن و از اینکه مبادا دیگران آنها را مسخره کنند. عبدالفتاح میگوید از روزی که پوهنتون را آغاز کرده است و حالا که سمستر پنجم را تمام کرده است، تا حالا یک بار هم نتوانسته که پیش تخته برود و درس را تشریح و یا سمیناری را ارائه کند.
سمستر 5 شدیم، تا هیچ کدام سر تخته نرفتیم.
هیچ کدام سمینار رو ندادیم، استاد من نخواست که سر تخت برم. تا یاد دارم که به استعداد نیستم، یاد دارم جرأت گبزدن و رفتن اونجا رو ندارم. میدونم پیش خودم میفهمم که این سوالو میتونم جواب بدم، دستم میرم خودم تو کوشش خودم میکنم، سر استادام میره که بعد یا بخوان آدم هم تو کسایی که داخل سن میشینه یا درس خوب چیز نداره بخوان یا هم روزه که اینا جرأتشون بالا بره. نه از استاد کدام راست نداره مستم فیای خود اما که مثلا اونجا اگر بزنم درس تشریح کنم یا چطور تشریح نگویم که غلط از خنده نکنم به خاطر
خودکمبینی دلایل و عوامل مختلف دارد. سرکوب شدن خواست ها از طرف والدین می تواند یکی از علت هایی باشد که خودکمبینی را در فرزندان خود از دوران طفولیت رشد دهد. هارون که کارمند در یکی از ادارات است می گوید خودش از دوران کودکی احساس خودکمبینی دارد، هرچند می خواهد خود را کمک کند و این حس را از خود دور کند، اما فکر می کند مشکل است بتواند موفق شود.
مشکل خاص است برای شخص خودم، ریشه های عمیق در دوران کودکی داره و انسان همیشه چون متضرر از روابط که در زندگی داره میشه، مخصوصا در جمع فامیل اگر نادیده گرفته شده یا مثلا اگر گاهی نظر بده او سرکوب شوه، چون بر من واقعا حال مشکل است که ما بتوانم خود در اجتماع به مو شکل کامل ببینم که باید میبودم یا هستم، اما من خود او چیزی که باید باشم نمیبینم. شاید از چهره خود بشرمم، شاید مثلا از ای که در جمع دوستا و جوانا ما او چیزی که وا دارن، شاید من تکمیل باشم از نظر وا، اما از نظر خودم نه، اوجا من احساس کمی میکنم.
خانواده، مراکز تعلیمی، رفتار دوستان و همصنفان میتواند هم تأثیرات منفی و هم تأثیرات مثبت بالای انسان داشته باشد. به عقیده وینوس، اگر جوانان و نوجوانان از طرف دوستان کم ارزش شمرده شوند، ممکن آنها دچار خودکمبینی شوند.
اگر ما از دوران کودکی شروع کنیم، ممکن است به دلیل نارسایی های خانواده باشد یا ای که در دوران مکتب نارسایی هایی که صورت میگیره، عکس العمل های منفی که ما در برابر صورت میگیره. ما میتونیم مثال بزنیم که عدم توجه درست به طفل، چرا اطفال کوچکتر نسبت به اطفالی که بزرگتر میباشند در خانواده عقده میگیرد. در مکتب ممکن است روی استادا، روی همسنفی هاش، اگر شاگردی نسبتا ضعیفتر باشه، روی استاد طبعا بسیار متفاوت است در موردش، حتی روی دوستاش همسنفیانش به دیده ارزشمندی برش نمیگن کردن.
همش یک تن از محصلینی است که از زمان طفولیت خود برای ما قصه میکند و میگوید همیشه در آخرین چوکی در صنف مینشست و حتی جرأت سوال کردن را از استاد نداشت. هرچند هزاران سوال در ذهن داشت اما به زبان آوردن نمیتوانست.
میرفتیم مکتب، دم آخر صنف میشتیم باش کسی از ما سوال نکنه. استاد مثلا یک درس میداد، اگر ما یادم میگرفتیم جرأت نداشتیم که بریم اونو تشریح کنیم، یا اگر کدام سوال در ذهن ما خلق میش دورم نمیتونستیم از استاد پرسان کنیم، باش که استاد ما را نگویه که این سوال تو بی منطقی است، چندان سوالی نیست، یا ای که صنفیای ما سر ما خنده نکنه. چندین بار همین قسم شده، مثلا یک سوال در ذهن ما خلق شده چون ما بسیار کم سوال میکردیم از استادا، ولی یکان دفعه که بسیار فضا دوستانه اگه میبود من یک سوال میکردم، بچه ها میگفتن او بیشک بیشک نه سوال کرد بیشک، این تو گپا میزدن یا خنده میکردن. از او خاطر کوشش میکردیم که کسی داده گرفت نداشته باشیم.
همش همچنان افزود از زمانی که پا به ساحه اکادمیک گذاشته است، توانسته است تا خود را از احساس خودکمبینی نجات دهد. او میگوید تنها دلیل این که یک جوان احساس حقارت در خود کند و نتواند استعدادهای خود را آشکار کند، برخورد والدین با اطفال است.
پنتون که شروع کردیم بخیر، در پنتون واقعا یک فضای کاملا جدید ما پیدا کردیم. تانستیم آهسته آهسته خود رشد بتیم، آهسته آهسته استادات نمو سیمینارهایی را که برای ما دادن در رابطه با روش صحبت کردن، فن بیان، چطور سر تخته بریم، از کجا باید شروع کنیم. خانواده همراه اطفال خود به سیستمی که رویه میکنن باید بسیار متوجه باشن. مثلا یک طفل از پدر خود میگه پدر جان اینی چه قسم میشه، یا میگه موبایل تبت، یا میگه برام از اینی چیز بتی، میگه چپ بیشی چی گپ است، بر تو چی، یا این تو گپا یا پتکه میکنه یا زیاد سرزنش میکنه. طفلایشان از این خاطر میترسن، آهسته آهسته اون سر روحی روح روانشان تاثیر میکنه.
این که چرا جوانان در خود احساس حقارت میکنند و نمیتوانند در هر جا با جرأت نظریات خود را بیان کنند و رای حل آن چیست، در این مورد همکارم رویا معدومی مصاحبه را با ضیاءالحق شمس استاد روانشناس انجام داده است که توجه شما را به آن جلب میکنیم.
خب استاد، میشه برای ما بگوین که بعضا جوانان خود کمبینی دارن، یعنی خود حقیر فکر میکنن، هرچند استعداد دارن ولی خود پایین تر از همگی فکر میکنن، به نظرتون از لحاظ روانشناسی عواملش چی بوده میتونن؟
یک سلسله عوامل و دلایل به محیطشان برمیگرده که اینا در محیط هستند و در شرایطی که در این محیط حاکم است تصمیم میگیرند در مورد خودشان و خودشان دست کم میگیرند. یک قسمت عوامل و دلایلش مربوط به تربیت و فهم و یادگیری است که قبلا داشتن، و یک قسمت دیگه هم که بسیار مشخص است به ارتباطات خودش با خود و با ارتباطات خودشان با افراد دیگر در جامعه برمیگرده. یعنی خود در حال اطاعت از دیگران میبینه، خود میبینه که دیگران نمیپذیرنش، خود میبینه که دیگران به حرفش و به تصمیمش مسخره میکنن، توان خود نسبت به دیگران همیشه مقایسه میکنه و در این مقایسه همیشه خود نمره کم میده و دیگران نمره زیاد میده، و در مورد خودش قبل از همه خودش قضاوت داره و قبل از اینکه توانایی های خود در یک چیزی بیازمایه قبل از اون نتیجه گیری میکنه اینکه من نمیتونم. ممکن دلایل دیگه در محیط باشن، مثلا محیط یک قسمی هست که استعداد و توانایی و لیاقت و شایستگی یک فرد را اجازه نمیده بسیار برجسته شه و بالاخره در یک موقعیت قرار میده فرد که خودش در مورد خودش احساس بکنه که این موجود بسیار کم ارزشی هست. در فضایی که فضای تربیتیش هست ممکن چیزهایی را یاد گرفته باشه از کودکی، مثل تحمل زیاد در مقابل کلان، مثل حوصله کردن بسیار زیاد، مثل پذیرفتن همه چیز، مثل دلیل نگفتن در مقابل مسائل و موضوعات، و اینها جمع شده به جای اینکه یک قوه مثبت برش بتن تبدیل شده به یک انرژی منفی و یک حس حقارت در خودش. هم خانواده نقش داره، هم محیط مکتب، بازار، دنیای کار، محیط فعالیت روزانه، حتی میتونیم بگویم محیط ذهنی شخص، هم اینها مجموعه دلایل و عوامل دارن، مشارکت دارن که فشار میدن یک فرد.
عواقبش برای جوان چی بوده میتونه؟ از یک جوان شروع تا ملت ها
ممکن در چند سطح پیامد داشته باشه. مثلا اولین پیامد ها بر خود فرد است. وقتی خودش در مورد خودش قضاوت میکنه، خودش قربانی است. قربانی قضاوت های خودش در دست اول، قربانی قضاوت های دیگران در دست دوم، قربانی شرایطی که قابل تغییر بود و نخواست تغییر بده، قربانی روحیه اطاعت و سلطه پذیری. ممکن تمام عمرش یا سالهای بسیار ارزشمند عمرش، چانس ها و فرصت های زندگیش بگیره ازش. به متهاش بر خانواده هم هست. ممکن آدم یک عقده‌ای بگیره که کسایی را که از خود عاجزتر میبینن به اونها هم این حس انتقال بده، و توسط زور، توسط لتکوب کردن، توسط فشار آوردن، توسط فرار کردن، توسط بدگویی کردن، توسط فشارهای ذهنی. مجموعه کلانتر شده ببینیم در محیط کار، آدم هایی که با این وضعیت گرفتار هستن کار موفق نمیتونن بکنن، انگیزه های بسیار پایین بر کار دارن، همیشه منتظر هستن که فرمان برشون داده شوه این کارو بکنین که باز بکنن اینا، و همیشه منتظر هستن که از بالاتر برشون گفته شوه که بسیار کار خوب کردین. منطق خودشان کاملا ایستاده است.
پس راه حلش چی است؟ یک جوان چطور میتونه خود از این حالت بکشه؟
یکی از چیزهایی که بسیار ضروری است در راه حل ها نیست که ما باید به خودآگاهی برسیم. و به خودآگاهی رسیدن چندین نوع برنامه داره، ممکن از طریق تعلیم و تربیت، از طریق داشتن رفقا و دوستای خوب و خودآگاه، از طریق کار کردن در یک محیط بسیار فوق العاده ای که آدم به خودآگاهی و به خودش میرسانه، تحصیلات عالی، مطالعه کردن، تفکر، سفر کردن، ارتباطات بسیار فراگیر، همه اینها کمک میکنن. راه حل دوم جرأت رفتار است، جرأت عمل کردن است. ما اگر در هر محیط قرار داریم باید چیزایی که خود ما سنجیدیم به نحوی انجام بدیم و پیامدش و نتیجش به دیگران نشان بدیم و آمادگی هم باشیم که اگر نادرست باشه اصلاحش بکنیم. راه حل دومی یک کمی جرأت میخواد و بر راه حل اول استوار است. هر فردی باز شاید مشکلات شخصی خودش داشته باشه، او رو باید بعد مشوره بکنه با کسی از طریق مشوره روانشناس رفعش بکنه. از اولین گام هایی که ما در دوران کودکی باید شروع بکنیم احترام کردن از هم دیگر. شما طرف مقابل متوجه میکنین که تو آدم ارزشمندی هستی، ولو که سنت کم است، ولو که دست و پایت ضعیف است، ولو که کار نمیکنی. امی توانمندی که شما به افراد در سنین کمتر بتین، در سنین نسبتا بالاتر شخصیتشان رشد میکنه و خودشان آهسته آهسته با محیط کار، با دیگرا، با یک نوع غرور، با یک نوع تکیه به خودشان برخورد میکنن. دیگرا هم مجبور هستن به این احترام بکنن چون خودش به خود احترام میکنن. اگر از اول ما یاد ندادیم و همیشه زبان ما را قسم میده مقابلشان، دست ما را قسم میده مقابلشان با کار بردیم، که خود ما بار اول کسایی بودیم که اینا را ارزششان به صفر بردیم، خود ما اینها را توهین تحقیر کردیم، احترام نکردیم، اینها کسایی میشن که فکر میکنن ما سزاوار تحقیر هستیم. در دوران کودکی پدر و مادر و اعضای خانواده، معلمین در مکاتب، به نظر من فعلا معلمین ما همه دیوان ما را تحقیر میکنن، توهین میکنن، نام میمونن، او چاق، او کلوله، او بدرنگ، او سیاه، او فلان و فلان. همین ها تحقیر است که خود فرد به خود کمبینه دچار میکنه، و این عقده هایی که جوانای ما پس مقابل سن بالاتر میگیرن یک نمش برمیگرده به این بی احترامی که اینها کردن.
ضیاءالحق شمس استاد روانشناس بود که در مورد خودکمبینی و احساس حقارت در بین جوانان صحبت میکرد. برنامه این هفته هوای تازه را رویا معدومی تهیه و من جاوید فیضی برایتان تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدارتان.
خط خط و این تا